سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، همگی سر حال باشید. من رضا جوشن مربی بهره‌وری هستم و امروز جمعه 26 آذر ماه 1400 میخوام راجع به یک موضوعی با شما صحبت بکنم که عنوانشو گذاشتم درد دل ممنوع. من توی فرهنگ ده خدا سرچ کردم، دیدم نوشته درد دل نه درد و دل، برای همین منم میگم درد دل. موضوعی هستش که چند وقت اخیر خیلی توی مشاوره ها میشنوم از دوستان که مثلا با فلانی درد دل کردم ولی به ضررم شد، یا مثلا حرفم رو رفت به یکی دیگه گفت و از این ماجراهای اینطوری. من دیروز اومدم این موضوع درد دل رو هم توی گروه تلگرامیمون از بچه ها سوال کردم، هم توی استوری پیج اینستاگرامیم گذاشتم. موضوعات خوبی هم تقریبا جمع‌بندی شد و مواردی را بچه ها مطرح کردن، مواردی را من از تجربه های مشاوره هام داشتم. در قالب 12 بند میخوام امروز برای شما تو این برنامه بگم که چرا خوب نیست که با دیگران درد دل بکنیم، چرا باید توی فرهنگمون، توی رفتارهامون، توی ادبیات رفتاریمون در واقع این درد دل را ممنوع بکنیم برای خودمون. اولش هم میخواستم این فایل رو به صورت یه فایل صوتی فقط به عنوان یه اپیزود توی رادیو بهره‌وری منتشرش بکنم، اما بعد تصمیم گرفتم که فیلمش رو ضبط بکنم و توی اینستاگرام و جاهای دیگه هم بتونم منتشرش بکنم. امیدوارم که به دست افراد بیشتری برسه و واقعا از ته قلبم آرزو میکنم که این مطالب برای شما مؤثر واقع بشه. خب بریم سراغ 12 بندی که من از همه مطالب جمع‌بندی کردم که چرا درد دل کردن خوب نیست. اولیش، یه باور غلط و اشتباه رایجی در بین ما وجود داره که فکر میکنیم با درد دل کردن داریم خودمون رو تخلیه میکنیم، داریم خالی میشیم. این اصطلاح رو حتما شنیدید که قدیمی ها میگفتن درد دل کردم سبک شدم، ولی واقعیتش چیزی که علم داره نشون میده اینه که شما وقتی راجع به یک موضوعی دائما صحبت میکنید، مخصوصا با آدمهایی که شما را هی تایید میکنن، این نه تنها باعث نمیشه که شما تخلیه بشید، انرژی های منفیتون خالی بشه، بلکه در واقع این میاد جلوی پیشونی شما، میاد جلوی ذهن شما و توی ذهن شما پررنگتر میشه این ماجرا. بنابراین این یک باور اشتباهیه که ما فکر میکنیم با درد دل کردن سبک شدیم. دومین موردی که درد دل کردن زیاد جالب نیست اینه که اگر طرف مقابل ما که داریم باهاش درد دل میکنیم همدلی کردن رو بلد نباشه، کار ما سخت‌تر میشه. ببینید دوستان، ما اصولا با کسی درد دل میکنیم که با ما همدلی بکنه، که ما رو تایید بکنه. شما اگه کسی تو ذوقتون بزنه یا حقو بهت نده، خیلی از اوقات شاید باهاش درد دلم نکنید. بنابراین این یه تایید کاذب میشه برای ما به عنوان درد دل کردن و یه جورایی داریم خودمون رو گول میزنیم، فکر میکنیم که حق با ماست. سومین موردی که درد دل کردن رو باید برای خودمون ممنوع بکنیم اینه که طرف مقابل ممکنه با پاسخهایی که به ما میده خیلی بیشتر تو ذوقمون بزنه و حالمون رو زیاد بگیره، یعنی آنچنان انرژی ما رو بگیره که نه تنها به آرامش حتی اون کاذبش هم نرسیم، که حالمون خیلی بد از صحبت کردن با اون شخص بدتر هم شده باشه. این موضوع توی خانواده هم زیاد پیش میاده. مثلا همسری که فکر میکنه اگه با شوهرم، اگه با خانومم درد دل بکنم یه مقدار خالی میشم، بعد میبینه که وقتی داره صحبت میکنه همسرش بیشتر اتفاقا تو ذوقش هم میزنه. این درد دل کردن نه تنها فایده‌ای براش نداشته که مثلا منجر به یه دعوایی هم شده. چهارمین موردش اینه که اگه طرف مقابل ما مشاور یا متخصص این قضیه نباشه، هنر خوب گوش دادن رو نداشته باشه، جاهای مناسب از ما سوال نکنه، فیدبک و بازخورد مناسب به ما نده، ما ممکنه که خیلی ناامید بشیم یا بیش از حد حقو به خودمون بدیم. یعنی اگر با آدم درستش درد دل نکنیم، اگه با اهلش درد دل نکنیم، خیلی وقتا ما یا خیلی تو ذوقمون میخوره یا خیلی حق رو به خودمون میدیم که در هر دو صورتش احتمالاً درست نیست. پنجمین دلیلی که من اصرار دارم که درد دل کردن رو باید بذاریم کنار اینه که اگه طرف مقابل ما دوستمون داشته باشه، ما داریم زباله های ذهنیمون رو میریزیم روی ذهنش، توی ذهن اون خالی میکنیم. ممکنه که من با یه دوستی که اصلا اهلش هم هست، منو خیلی دوست داره، داریم درد دل میکنیم و من دارم خالیم میشم واقعا، ولی زباله های ذهنی مو دارم میرسم رو ذهن یکی که منو دوست داره. فرض کن شما بری مثلا از مشکلات زندگیت برای پدر یا مادر درد دل بکنی، خب این آدم به جز غصه خوردن هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه و یه جورایی ظلم در حق اون آدم. یا باید خیلی رازدار باشه و تو سینه‌اش بریزه و حرص بخوره، یا اینکه برای اینکه اونم بخواد انرژی ها رو تخلیه بکنه مجبور میشه که حرف شما رو بره به نفر بعدی یا به آدم صمیمی بعدی بزنه و همینطوری این پخش ممکنه بشه. ششمین دلیلم اینه که اگه طرف مقابل ما زیاد از ما خوشش نیاد، ما رو خیلی دوست نداشته باشه یا مثلا سوسو باشه براش، در واقع شما دارید با یکی درد دل میکنید که حالا نمیگم دشمنتونه ولی زیادم براش فرقی نمیکنه. یعنی شما داری آب در هاون میکوبی، دنبال همدلی هستی، از اونجا قرار نیست چیزی گیرت بیاد. بنابراین ما اگه با کسی که دوستمون داره یا کسی که دوستمون نداره درد دل بکنیم، در نهایت ما به نتیجه مطلوبی که میخوایم برسیم قرار نیست برسیم. هفتمین دلیلش بچه ها اینه که ممکنه طرف مقابل الان یه دوست صمیمی رازدار ما باشه، ولی در آینده معلوم نیست جایگاهش تو زندگی ما کجا باشه. هر دوستی و رفاقت و صمیمیتی برای همیشه باقی نمیمونه. کلمه دشمنی رو به کار نمیبرم که فکر بکنیم آره یه دوست ممکنه تبدیل به دشمن بشه، انشالله که هیچ وقت نمیشه که بخواد از همون درد دلهایی که ما تو زمان دوستی براش کردیم بخواد سوء استفاده بکنه، امیدوارم که این اتفاق نیفته. ولی منظورم اینه که اون کسی که الان دوست شماست، رازدار شماست، در آینده مثلا مادر شوهر فرزندت باشه، پدر خانم فرزندت باشه و شما همه جیک و بوک اون فرزندت رو بهش گفتی، مشکلاتی که داشته از درس خوندن یا درس نخوندنش، از کارهایی که تو بچگی میکرده، خب این آدم قراره در آینده مثلا یه نسبتی با فرزندت رو پیدا بکنه، همون فرزندی که تو بسیاری از ویژگی های اذیت کنندش رو به این آدم در واقع دستش رو کردی، گفتی. شاید این آدم شریک بخواد بشه مثلا در آینده، شریک مالی بخواد بشه با همسر شما یا خیلی چیزهای دیگه. ما باید حواسمون به این قضیه باشه که درد دل که داریم میکنیم این آدم تو این مقطع زندگیمون تو این لحظه آره به عنوان یه دوسته و حالا فرض میذاریم برای این که واقعا هم اهلشه، همدلی هم بلده، قشنگ با همون داره صحبت میکنه، رازدارم هست، ولی در آینده رو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. بنابراین اینم دوباره دلیلیه که باید بیشتر راجبش فکر بکنیم. هشتمین موردی که به نظرم بهتره درد دل رو ممنوع بکنیم اینه که بعضیا انتظار دارن که وقتی باهاشون درد دل میکنی، سوال میکنی، از زندگیت، از شغلت، از اوضاع مالیت بهشون میگی، راه حل و راه کارهایی که بهتون میدن و شما حتما اجرا بکنید. یعنی فکر میکنن که اگه من وقت میذارم به حرفای تو گوش میدم، به غصه های تو، به دغدغه های تو گوش میدم، پس تو باید به راه حلای من اعتماد بکنی و گوش بدی. خب در حالی که این میتونه یه فشار روانی به شما بیاره، شاید نخواسته باشی که دنبال راه حل های اون آدم بری. بنابراین ما داریم با این نیت درد دل میکنیم که خودمون رو خالی بکنیم، ولی بعدش میبینیم که نه، یک فشار روانی یا اجتماعی رو ما سوار شده که حتما باید در واقع به حرف اون آدمی که باهاش درد دل کردیم گوش بدیم. خیلی وقتا این آدم ها این چنین توقعی رو از ما دارن و کارو سخت میکنه. نهمین دلیلش اینه که ممکنه کسی که همدلی کردن رو بلده و انرژی و وقتش هم رو رایگان در اختیار ما میگذاره بچه ها و برای گوش دادن به حرف هامون در واقع تلاش میکنه و همه اینها، رازدار خوبی نباشه. دست خودش هم نیسته. حالا یا انرژی که ما بهش منتقل کردیم، دغدغه‌هایی که بهش منتقل کردیم خیلی زیاده، نمیتونه این حجم رازا در خودش تحمل بکنه و مجبور میشه که به دیگری منتقل بکنه، یا این که اصلا رازدار خوبی نیست، یعنی حرفای شما برایش مهم نبوده، برای شما رازه، برای اون که راز نیست، که ممکنه خیلی راحت این مسئله برای اون بی اهمیت و ساده باشه و حرفتون سر زبون ها بیفته، تو اجتماع پخش بشه، کاری که شما اصلا دوستش نداشتید. چون میدونید که راز نگه داشتن واقعا فشار میاره، اصلا رو سینه آدم سنگینی میکنه. حالا چه رازهایی که ما راجع به خودمون داریم تو سینه نگه میداریم، چه رازهایی که از یکی میشنویم و میخوایم نگهش داریم. برای همین ممکنه که این راز در واقع همیشه راز نمونه و پخش بشه. اینو باید حواسمون باشه. خیلی مهمه که اون موضوعی که برای شما خیلی مهمه اینو بدونیم که برای دیگری ممکنه اونقدر مهم نباشه. دلیل دهمش اینه که چه بخوایم و چه نخوایم، کسی که با اون درد دل میکنیم، حتی اگه هیچ یک از این موارد فوق که براتون گفتم و تا حالا نباشه، نهایتاً یک ساعت، یک روز یا یک هفته ممکنه دغدغه ما رو با خودش تحمل بکنه. حالا اگه پدر مادر باشن، دلسوز باشن، ممکنه یک ماه تحمل بکنن، یک سال تحمل بکنن. منظورم اینه کاری از دستشون بر نمیاد. اون آدمی که شما دارید براش درد دل میکنید، اونم در واقع گرفتاری های خودشا داره، دغدغه های خودشا داره. هیچ کس نمیتونه غمخوار همیشگی ما باشه و کمکی بتونه بکنه. هر کسی درگیر زندگی خودشه، حتی به نظر من پدر مادر، اونهایی که واقعا دلسوزن، خیرخواهن، ولی وقتی کاری نمیتونن بکنن، این درد دل کردنه به جز این که آسیب برسونه به ذهن اونها چیز دیگه ای نداره. یازدهمین دلیلم اینه که بچه‌ها، درد دل کردن این یک مسکن میمونه، فقط یه مسکنه که درد قایمش میکنه، درد ساکتش میکنه، ریشه ماجرا رو حل نمیکنه. ما درد دل میکنیم، یک ساعت آروم میشیم، بعد فرداش دوباره دنبال یکی دیگه میگردیم، یک گوش شنوایی میگردیم که بخوایم یه چند لحظه باش درد دل بکنیم، بگیم که چه بلاهایی مثلا به سرمون اومده، چقدر در حق ما ظلم شده تو این مملکت، تو این زندگی، تو این اداره، و نفر بعدی و نفر بعدی. حالا یا محکوم میشیم و متهم میشیم به اینکه چقدر فلانی گلمند و شاکی و نقنقوه، یا اینکه میشینن میگن آره واقعا راست میگی و اوضاع اینطوریه، اوضاع خرابه، ولی اتفاق دیگه‌ای نمیفته. در واقع آروم آروم این مسئله تو ذهنتون هی بزرگ و بزرگتر میشه، اتفاق دیگه ای نمیفته، یعنی تأثیر دیگه ای نداره، نتیجه دیگه ای نداره. و دوازدهمین و آخرین موردی که میخوام براتون بگم، درد دل کردن همون جوری که از اسمش معلومه، از عنوان درد دل معلومه، با هدف پیدا کردن راه حل و راهکار مطرح نمیشه. ما فقط داریم درد دل میکنیم که صورت مسئله رو بازگو بکنیم. حتما شما هم تجربهشو دارید، وقتی که یکی داره باهاتون درد دل میکنه، اگر ازش بپرسی که خب راهکارت چیه، راه حلی براش داری؟ نداره که. اگه داشت که اصلا انجام داده بود، اون مسئله حل شده بود دیگه، درد دل نیاز نداشت. اگر هم شما بخواید بهش راه حل بدید، راهکاری بدید، باز میبینید که به دلایل مختلف، به بهانه های مختلف، هر کدوم از دلایل شما را رد میکنه. خیلی از اونهایی که عادت کردن به درد دل کردن معتقدن که ما همه این راه حلا رو رفتیم، هر کدومشو که تو بگی ما 10 بار انجام دادیم، به نتیجه نرسیدیم. برای اینکه اینها توی درد دل کردن و این غم را داشتن احساس آرامش میکنه، برکه امنشون تو اینه که بگن من غصه دارم و این غصه ما باید فرافکنی بکنم و به بقیه بگم. بنابراین میخوام بهتون بگم اینم 12 دلیلیه که درد دل رو باید واقعا از فرهنگ ادبیات رفتاریمون اصلا خارج بکنیم. اصلا باید حواسمون به این قضیه باشه. اونی اصولا درد دل میکنه که دنبال راه حل نیست، فقط دوست داره صورت مسئله رو به روش‌های مختلف مطرح بکنه. آدمی که مسئولیت زندگیشو به عهده نمیگیره و دوست داره تو این درد دل کردن‌ها هی به شما بگه که مقصر زندگی من کیا هستن. میخوام توصیه بکنم، واقعا هیچ برنامه تبلیغاتی و اینها هم ندارم که بخوام بگم که من الان چون مشاوره میدم بچه ها درد دل نکنید بیاید از من مشاوره بگیرید. دیگه فکر میکنم اکثرا منو شناختید. ازتون خواهش میکنم، توصیه اکید میکنم که درد دل کردن را متوقف بکنید و به جاش هزینه بکنید و مشاوره بگیرید. یک مربی زندگی باید در کنارمون قرار بگیره بچه‌ها، یک مشاور، یک کوچ باید در کنارمون قرار بگیره. امروزه هر کسی که به مشاور مراجعه میکنه دیگه این تفکرات سنتی که بگیم اگه کسی میره پیش مشاور حتما مشکل داره و اینها، این چنین نیست. الان بزرگترین مدیران ارشد هلدینگ های بزرگ ایران و جهان مشاور مالی دارن، مشاور اقتصادی دارن، مشاور مدیریتی دارن. این معنیش این نیست که اونها توی امور اقتصادشون موندن یا تو امور مالیشون درمونده شدن یا مشکل دارن. اینها میان مربی میگیرن، مشاور میگیرن تو زمینه‌های مختلف برای اینکه از یک مغز دومی استفاده بکنن. همونجوری که شما هر روز میرید جلوی آینه که صورت خودتون رو ببینید که مثلا چیزی نچسبیده باشه، همه چی مرتب باشه، ما ذهنمون هم رو باید بگیریم جلوی یک آینه. مشاوره این کارو میتونه برای شما بکنه. یعنی مشاوره که صادقانه چون زینف هم نیست تو زندگی شما برای توضیح میده، با سوالاتی که میپرسه، با بازخوردهایی که بهتون میده، با خوب گوش دادنش باعث میشه که شما اینها رو بیارید به خودآگاهتون. خیلی وقتا تو این حرف زدنها خود بچه ها متوجه اشکال عمقی کارشون میشن، ریشه را در واقع پیدا میکنن. بنابراین ازتون خواهش میکنم این تفکرات سنتی که اگه ما بریم پیش مشاور پس یعنی مشکل داریم، ما که مشکلی نداریم، اینجوری نگاه نکنید. آدم باهوش تحصیل کرده موفق امروز مشاوره میگیره، مربی میگیره کنار خودش، حالا یا آنلاین یا حضوری یا جلسه میذارن یا فقط در قالب وایس سوالاتشو مطرح میکنه یا تصمیماتشو میگیره، بعد به مشاور میگه من میخوام فلان تصمیمی بگیرم درسته از نظر تو یا نه. لازم هم نیست که هر چی مشاور میگه گوش بدیم. ما داریم از یک مغز دومی را یک ساعت اجاره میکنیم، باهاش صحبت میکنیم. در نهایت شما تصمیم خودتو میگیری، مسئولیت زندگی تو داری، خودت داری تصمیم میگیری، انتخاب میکنی و انجامش میدی. اما این کمک میکنه که من بلند بلند با یه نفر که تو زندگی من زینف نیست، احساسی نسبت به هم نداری، راحت میتونم باهاش صحبت بکنم، میدونم، مطمئنم که منو قضاوت نمیکنه، حرفمو بیرون نمیبره، کارش اینه، شغلش اینه، پول میگیره که در واقع به حرفای من گوش بده و کمک بکنه که از ناخودآگاه بیام تو خودآگاه و متوجه تصمیم گیری هام بشه. به جای این درد دل کردن ها و به روش سنتی عمل کردن ها، اینکه راجب شوهرم با دوستم صحبت بکنم، راجب همسرم با مادرم صحبت بکنم، راجب برادرم با فرزندم صحبت بکنم، راجب همکارم بخوام با همسایم صحبت بکنم، به جای این تیپ رفتارها بهتون پیشنهاد میکنم که از مشاوره استفاده بکنید. یه زمانی بود که ما خیلی همون معتقد بودیم تو فرهنگمون، تو کشورمون، که مثلا پزشکی، طبابت به درد نمیخوره یا مکروه شغل طبابت، از این حرفای اینطوری. یه زمانی به بیمه اعتقادی نداشتیم، یک زمانی به وکیل و وکالت و حقوق اعتنا نمی کردیم، ولی ما امروزه کم کم داریم یکی یکی متوجه میشیم که اگه یه قراردادی رو میخوایم ببندیم باید یه وکیل کنارمون باشه. این هزینه‌ای که داریم براش پرداخت میکنیم جلوی خیلی از هزینه‌های بیشتر رو بعداً میگیره. اهمیت بیمه رو متوجه شدیم. اینکه یک پزشک خانواده داشته باشیم و هزینه بکنیم در طول سال رو ما داریم متوجهش میشیم. امیدوارم که نقش مشاور و مربی زندگیم رو برای خودمون، زندگیهامون، خانواده‌هامون همینجوری درک بکنیم و جدی بگیریم. من دارم میبینم زندگی بچه‌ها، خانواده‌هایی که وقتی دو جلسه، سه جلسه صحبت میکنن چقدر روشن میشه ماجرا براشون. اینکه ما مثلا گفتگو کردن با همدیگه رو بلد نبودیم، وگرنه اصلا اینقدر مشکل خاصی و حادی بینمون نبوده و خیلی چیزهای دیگه. امیدوارم که براتون مؤثر واقع بشه و بعد از این برنامه حداقل این تلنگر و جرقه تو ذهن شما ایجاد شده باشه که آیا من آدمی ام که زیاد درد دل میکنم با بقیه یا نه. و از اون طرف اینم بگم بچه‌ها که واقعا گوشتونم رو در اختیار هر درد دلی نگذارید. اینم رو حواستون باشه، انرژی و وقت شما، زندگی شما، گوش شما، توجه شما خیلی بیشتر از این حرف و ارزش داره که فکر بکنید که آره. خیلی ها رو دیدم که میگن ما مشاور کل فامیلیم، همه میان درد دلاشون رو با من میکنه. اصولا اینجور آدم ها که چنین وقتی رو برای همه فامیل یا دوستاشون میذارن، توی زندگی خودشون اهداف مشخصی رو دنبال نمی کنن. اصولا برید دنبال اهداف خودتون و برای هر چیزی واقعا وقت نذارید. خیلی راحت میتونید بگید آقا درد دل داری، این شماره مشاور، کار داری، این شماره مشاور مالی، بیزینست به مشکل خورده، این شماره مشاور مثلا اقتصادی یا کسب و کار. اگر این فرهنگ توی ما ایجاد بشه، یه مقدار زیادی میتونیم سیو انرژی داشته باشیم. دم همتون گرم، خیلی خیلی ممنونم از توجهتون، شاد و پاینده باشید، قربون شما، خدا نگهدار.